بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
لا
الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء.
تمامي بقراءة القرآن و تلاوة زيباي القرآن يكي از نشانه های اهتمام به قرآن کریم میتونه باشید. از جهات متعددی جا داره که مسلمان ها و علاقمندان به اسلام سعی کنند قرآن را زیبا بخونند و از کسانی که زیبا می کنند استفاده کنند. عمدش در این است که زیبایی قرائت قرآن تأثیری را که میبایست در نفوس شنوندگان بگذاره، این تأثیر را مضاعف میکنه. البته از لحاظ تعبدی هم ما روایاتی داریم که دستور فرمودن که قرآن را زیبا تلاوت کنیم، حتی تعبیر تغنی به قرآن در بعض روایات با لسان مد وارد شده، نقل شده که لیسن لا من لم یتغن به قرآن. البته تغنی به این معنی دیگری هم مذمت شده. به هر حال جای شکی نیست که خوندن قرآن با صوت خوب و زیبا مورد توجه ائمه خاص و قرآن مجمعین بوده و حتی در باره بسیاری از نقل شده که وقتی قرائت قرآن میکردن مردم دور خانهشون جمع میشدن به طوری که راه رفت و آمد مسدود میشد و دیگران را هم تشویق میکردن که قرآن را زیبا بخونن. اما این تمام مطلب نیست. بسیاری از چیزهاست که یا در شرع مطهر به عنوان وسیله و مقدمه‌ای برای حقیقت بالاتری تشریح شده و یا دلیل عقلی بر مطلوبیت مقدمیش داریم، ولی میدانیم یا با راهنمایی شارع مقدس و یا با دلیل عقلی که این مطلوبیت ها به ذات نیست، مقدمه نیست برای یک هدف بالاتری، که اگر ما این مقدمیت را بشناسیم و به خاطر همون هدف مقدمی بهش توجه داشته باشیم به اون نتایج اصلی میرسیم. ولی اگر غفلت کنیم از این جنبه مقدمیت و چیزی که مقدمه هست آن را ذل مقدمه بینداریم، اون چه طریقیت داره جنبه موضوعیت بهش بدیم، این اولین ضررش این است که از اون فایده اصلی محروم میشه. ولی گاهی از این هم بالاتره، نه تنها به اون فایده اصلی نمیرسیم بلکه ضررهای دیگری هم بر کار مترتب میشه. حالا برای اینکه این مقداری روشن بشه و ملموس‌تر بشه یه مثالی از بزنم، مثالی که با واقعیت زندگی ما در این عصر خیلی نزدیکه به مربوط. میدونید که در بسیاری از کشورهای اسلامی مسلمان ها علاقه و محبت خاصی به امام دارند، به رهبر از این شأن انقلاب اسلامی امام، و بدون مبالغه بسیاری از مسلمان ها در اقطار عالم به ایشون عشق می‌ورزند. حالا غیر مسلمان ها هم هست، ولی من تکیم روی مسلمان هست. و میدونید که بیاناتی که امام در مقاطع مختلف می‌فرمایند و یا بیانیه‌هایی صادر می‌کنند، بسیاری از اونها یا مخاطبشون مسلمان‌های غیر ایرانی است و یا شامل اونها هم میشید. حالا فرض کنید یک بیانیه‌ای صادر کردن که مخاطبش سایر مسلمان‌ها هستند، ولی اونها عرب زبانند. بیانیه امام فارسی است. اونها روی عشقی که به امام دارن کلمات و دستخط امام رو دوست میدن. حالا فرض کنیم چنین مردم عرب زبان، ترک زبان، انگلیسی زبان و یا زبانهای دیگری، اینها بیان دستخط امام رو قاب بگیرن و بزنن تو اتاقشون، همون دستخط فارسی امام، فرمشن یه عکس امام رو بزنن. در روز یک مرتبه دست میکشن رو شده بشن سر و صورتشون رو ببوسن، دستخط امام رو احترام کنن. خب این اولین مرحله ادبیست و علاقهیست که نسبت به امام و دستخط امام نشون میده و قابل تقدیس هم هست. بعدش اونایی که علاقه بیشتری دارن بیان یاد بگیرن خوندن این دستخط امام را، همون کلمات فارسی. خیلی هم مشکلی برای کسانی که عرب زبان هستن یا انگلیسی زبان و فارسی بلد نیستن، بیان همین کلمات را توتیوار یاد بگیرن که اینا چجوری باید خوند، و اهتمام داشته باشن روز یک بار، هفته یک بار، ماه یک بار همه این بیانیه را یا قسمتی ازش را تبرکن و تیمنن بخونن، بدون اینکه چیزی ازش بزنن. میدونن دستخط امام هست و روی علاقهی که بهشون دارن یاد بگیرن که بخونن این کلمات فارسی که نوشته شده. واقعا همتی که میکنند اینا یاد میگن این زبان فارسی را، حالا اینکه نمیزنند چی نمید و این خطوط را یاد میگرند بخونند، وقتی صرف میکنند بخونند، اینا قابل تقدیسه. اما آیا امام بیانیه صادر کرده بودن که مردم خطوطش را بخونند؟ هدف از صدور این بیانیه این بود که قاب بگیرن اون بالا تو اتاقشون بزنن؟ یا روزی یه مرتبه بخونندش؟ یا هدف چیز دیگری بود؟ این ادای احترام هایی که مردم می کنن مقدس، محترم، قابل تحسین، اما هدف که این نبود. هدف این بود که مفاد این بیانیه را بفهمند و به کار ببندند. به کمبودهای اجتماعشون پی ببرند، به گمراهی‌هاشون پی ببرند، در صدد باشند راه راست رو پیدا کنند، کمبودهای جامعهشون رو برطرف کنند. هدف این بود. حالا مردمی روی عشق و علاقه ایشون یاد می‌گیرند، می‌خونند، میبوسن، به چشم میکشن، اما نمیفهمن چی هست. این کار عاقلانه ای؟ از اینجا ما باید گریزی بزنیم به مطلب اصلی خودمون. خدای متعال پیامی فرستاده برای بندگان، بزرگترین منت را بر انسانها گذاشته که چنین کتابی را به سوی مردم فرستاده. حالا جهات این منت چقدر هست، حالا فرصت نیست من عقلم میرسه لااقل توضیح بدم که این آقایون الحمدلله آقایون هم خودشون اهل فضل و کمال است. اولا این کتابی است که از نظر محتوا کاملترین کتابهای آسمانی است که خدای متعال از ابتدای پیدایش انسان روی زمین تا حالا نازل فرموده و بعد از این هم کتابی کاملتر از این که حتی مثل این نازل نخواهد. این بزرگترین امتیاز است که این کتاب آسمانی داره و خدای متعال ما مسلمان ها را به این نعمت عظما مفتخر فرموده. امتیاز مهم دیگری که داره اینه که این کتاب دلیل حقانیت شما خودش بود. اگر کتاب های آسمانی دیگر رو شما به دست بیارید، به فرض این که باشه و کتاب واقعی باشه و شما به دست بیارید، باید دنبال این بگردید به چه دلیل این کتاب کتاب عیسی است، کتاب موسی است، کتاب ابراهیم است، و شاید نتونید از هیچ راهی اثبات بکنید، صرف این نقل تاریخی است. اما قرآن کتابی است که دلیل اعتبار خودش را با خودش داره. اینم باز منحصرا مخصوص قرآن کریم، یعنی به صورت اعجاز نازل شد. ممکن بود همین مفاهیم به صورت دیگری نازل بشه با عباراتی که معجزه نباشه، ولی ما اون وقت باید بریم دنبال دلیل بگردیم که از کجا این کتاب کتاب خدا هست. خدای متعال این کتاب را طوری نازل کرده که عوام هم بی سواد ها میتونن بفهمن که این کتاب کتاب خداست، برای اینکه میدونن تو این کتاب نوشته که اگر همه انس و جن جمع بشن مثل این کتاب رو نمیتونن بیارن. میدونن این ادعاش ولو خودشون نمیفهمن، اما به تواتر براشون ثابت میشه که همچیز در قرآن هست. دشمنان اسلام هم میدونن که همچیز در قرآن هست. این اندازه هم عقلشون میرسه که اگه این کار شدنی بود در طول 1400 سال این همه دشمنی که اسلام داشت این کاری کرده بود. راحت تر از این کار چی؟ اگه این کار شدنی بود دشمنان اسلام نیروهاشون رو میذاشتن و هم یکی سوره یه سطری به اندازه سوره قل هو الله درست بود، یعنی قرآن رو بشکنن دیگه. چقدر تا به حال جانها و مالها در راه کوبیدن و از بین بردن اسلام داده شده؟ مگه دشمنان اسلام از هیچ چیز مضایقه کردن؟ اگه شدنی بود این کار که از همه چی راحت تر بود. الان اگر تمام رادیوهای دنیا یا یکی از رادیوهای کفار به صورت یک خبر جدید بگن توجه توجه توجه، همه مردم گوشهای دنیا مهر بشه که چه خبر چیه، صدای آمریکا یا بی بی سی یا نمیتونم کنان رادیوی یک خبر مهم جهانی میخواد منتشر کنه. خبر مهم اینه که یک ساعت مثل قرآن نوشته شد. این خبر فکر میکنید از اختراع بمب اتم و بمب هیدروژن کمتر اهمیت داره؟ اگه امکان داشت این کار رو خیلی راحت کرده بودن، هر کسی رو میفهم. با همین دلیل ساده میفهمید این کتاب خداست. میگه مثلشان نمیتونید بیاری، این همه دشمنان داره اگه میتونستن بیاری. این انحصار قرآن کریم داره، سایر کتب آسمانی اینجور نبوده. این هم نعمت عظیمی است که خدا به ما مرحمت کرده که کتاب آسمانی امت اسلامی را اینجوری نازل کرد. و همینطور منت دیگری برای اینکه این کتاب را حفظ کرده بدون اینکه کوچکترین تحریفی درش واقع بشه. سایر کتاب‌های دیگه اینجور ضمانتی نداشت. این ضمانت رو خدای متعال قرآن فقط کنه. کتاب قیام قیامت این کتاب دست نخورده در میان انسان‌ها باقی. هر کدام از اینها رو شما بخواید حسابش بکنید چه نعمت عظیمی است. اگر نبود چه میشد و ما و آیندگان با چه مشکلاتی برای پیدا کردن راه حق مواجه میشدیم. خیلی باید در اطرافش فکر کرد و بحث کرد. اجمالا خدا یه همچون نعمتهایی رو با ما گذاشته که اینجور کتابی رو نازل کرده. مایی که معتقدیم که راه سعادت بشر در این کتاب، اون کسانی که برایشون ثابت نشده خب گمراه هستن، خدا انشاءالله هدایت. اما مایی که ادعا میکنیم که اینا فهمیدیم و معتقدیم که کلید سعادت دنیا و آخرت انسان در این قرآن، این کتاب تنها کتابی است که در عالم این امتیازات رو داره و خدای متعال به وسیله عزیزترین بندگانش این کتاب را برای ما فرستاد. هی که این پیام اشرف مخلوقات، افضل بنی آدم، اون واسطه بودی این پیام رو، اینم با این مزایا. عقل ما چی میگه؟ حالا فرض کنیم ما اصلا هیچ تأکیدی نه در قرآن داشتیم نه در روایات داشتیم که به قرآن اهمیت بدیم، اما با عقلمون فهمیدیم که این کتاب خداست. عقل ما میگه با این کتاب چیکار کنیم؟ ببوسید و بذارید بالا سر همین؟ یا نه سعی کنید خیلی زیبا بخونید؟ البته باید زیبا خونید، اما چرا زیبا بخونید؟ خود این موضوعیت داره یا نه این مقدمه است برای یه هدف بالاتری؟ یکی از عبادات تعبدی ما اینه که قرآن را زیبا بخونید. همین یا نه این یه فلسفه‌ای داری، یه حکمتی داری، این همه تأکید بر قرائت قرآن، اهتمام به قرآن، زیبا خوندن قرآن، گوش دادن به قرآن، احترام به قرآن، ادب کردن موقع شنیدن قرآن، این همه دستورات به خاطر یه چیز دیگریه. اینا خودش یک سایه تعبدی و خشک نیست که ما ندونیم برای چیه. دلایل این بوده که ما از محتوای قرآن بهتر استفاده کنیم. آدمیزاد اینجور ساخته شده که اگر بخواد از کلامی استفاده کنه، هر قدر اون کلام با صوت زیباتری خونده بشه بیشتر در روحش اثر میکنه. وقتی با خط زیباتری نوشته شده باشه بیشتر به اون توجه میکنه. انسان طبعا زیبا دوستی، خط زیبا، صدای خوش نرو دوست داری، توجهش جلب. وقتی توجه به کلامی جلب شد به معناش بهتر میتواند توجه کند، اما به شرطی که بکنن. نه تمام توجهات فقط منعطف بشه به لفظ، بلکه اصلا معنا فراموش بشه. امروز میبینید در بسیاری از کشورهایی که اسمشون کشورهای اسلامی است و گاهی در دربارهایی که اسمش دربارهای اسلامی است، قرآن کریم با یک تشریفاتی تلاوت میشه. ادعی هم جمع میشن از این درباری ها، اما از کسانی که لباس روحانی دارن یا غیر روحانی، در اون مجامع شرکت میکنند و خواننده با یک تشریفاتی قرآن تلاوت میکنه و اونها هم تحسین و تشویق میکنند. اما اگه شما دقت بکنید در بسیاری از این جاها، البته همه جا رو نمیگم، در بسیاری از این جاها نوع تحسین ها برای این خواننده شبیه تحسین هایی است که برای هر خواننده و هر نوازنده دیگری میشید. یعنی تحسین فقط به خاطر هنرشه. وقتی یه آیه طولانی را یک نفس میخونه صدای تحسین بلند میشه، وقتی چند جور قرائت میخونه صدای تحسین بلند میشه. اصلا توجهی نیست به اینکه این آیه معناش چیه، در باره چی نازل شده، رسالتش چیه، پیامش چیه. اون خواننده رو تشویق میکنه که چقدر هنر داره. اینا مثل کسی که بیایه فرض کنید بلا تشویق مثنوی بخونه، خیلی قشنگ و زیبا بخونه، دیگران تحسینش کنن که عجب قشنگه. در بسیاری از موسیقی هایی که در زمان گذشته بود، خواننده شعری را میخوند، سرودی را میخوند، شعر زیبایی را میخوند، فقط انسان از اون آهنگ صداش خوشش میومد، اصلا گاهی نمیفهمید چی داره میخونه. نبودی جور؟ شاید حالا هم باشه اونایی که استفاده میکنند، سابقا بودین. یعنی کسی توقع این نداشت که از یه خواننده ببینه مفاد شعرش چیه، خوشش باید این آهنگ رو گوش بده، چه چه میزنه، حالا چه الفاظ اینجا خونده میشه مطرح نیست، باید چه بخواد. کسانی هستند در بعضی از کشورهای اسلامی در مجامع قرائت قرآن که حاضر میشن خوششون میاد فقط این آهنگ رو گوش کنه. حالا محتواش چی هست، کدوم آیه هست، معناش چی هست، کاری ندارم. آیا این کافیست برای یک مردمی که معتقدن به این که قرآن بزرگترین کتاب آسمانی است و ضامن سعادت همه انسان هاست؟ همینجور باید برخورد کنند باید؟ یا نه، صدای خوب قرآن باید وسیله‌ای باشه برای اینکه توجه بیشتر به معنا حاصل بشه. آیا این انحراف نیست، این گمراهی نیست که ما قرآن را اینجوری باش برخورد کنیم؟ باز سوء تفاهم نشه، کسی مخالف قرائت قرآن با صوت خوب، با تجوید، با رعایت آداب نیست. صحبت در این است که به این نباید اکتفا بشه، این نباید موضوعیت داشته باشه، باید وسیله‌ای باشه برای جلب توجهات بیشتر به مفاد آیات، و الا ما منحرف هستیم. بنده عینک پیش چشمم میزنم، یا آقایی دیگه که عینک دارن عینک میزنن تا بهتر ببینن، اما اگه بشینیم فقط تماشای عینکمون بکنیم سعی کنیم عینکمون زیباتر باشه، تمیزتر باشه. البته تمیز عینک مطلوبی برای دیدنه، اما اصلا توجه فقط به عینک باشه. این هدف از عینک حاصل میشه، عینک رو میزنن که بهتر ببینن، نه بیشتر خود عینک رو ببینن. قرآن نازل شده که الفاظش رو ما بشنویم تا معناش رو بفهمیم. الفاظ جنبه ابزاری داره، اصالت نداره، هدف فهمیدن معناست. البته اگه بخوایم چشممون خوب ببینه، بنده که احتیاج به عینک دارم باید عینک ما نگه دارم، مواظب باشم نشکنه، کثیف نشه، تمیز نگرش دارم. اما نه اینکه تمام توجه هم شبانه روز به عینک هم باشه. عینک رو باید وسیله قرار بدم برای دیدنی. اصوات قرآن را باید وسیله قرار بدیم برای فهمیدن معانیش، رسیدن به حقایقش، نه خود اینا برای ما موضوعیت پیدا کنیم. اگر با اون نظر نگاه بکنیم، احتراماتی که می‌کنیم، قرائت قرآنی که گوش می‌دیم یا قرائت می‌کنیم، همه اینها ارزش خواهد داشت. و الا کار ما میشه یک کار غیر عاقلانه، کار بچگانه. شبیه این میشه که بچه ها چند تا گردوی پوک بردارن برای بازی، گردوی بیمغز، پوست داره اما مغز توشه، بعد به همدیگه افتخار کنن یا به همدیگه رشک ببرن که اون گردوش قشنگتر است، اون پوستش زیباتره، اون یکی رو که نخیه گردوی منزید. یا یکی دیگری را تحسین کنه که ماشاءالله عجب گردوی زیباییشون بود، اون گردوها پوکه، هیچ توش نیست، گردوها بخوان برای مغزش. درسته اگر بخوان مغز بماند باید تو پوست باشه، باید پوستی داشته باشه تا مغزش بمونه، اما اگر همه توجهات به پوست شد دیگه این کار عاقلانه نیست، کار بچه هاست. گردوهای پوک جمع کنیم باش بازی کنیم. کسی که فقط به الفاظ توجه داشته باشه و معنا رو فراموش کنه، کارش همچی کاری، فقط توجه به پوست کرده، مغز رها کرده. باید اهتمام داشته باشیم ما در این دام شیطانی نیفتیم. ضمن این که به خوندن قرآن کمال اهتمام را می‌ورزیم، احترام کافی می‌کنیم، خوانندگان قرآن را گرامی می‌داریم، اما فراموش نکنیم که ورای این الفاظ معانی منظور است. اینها باید وسیله بشه برای اینکه توجه ما به حقایق قرآن جلب بشه، اونو فراموش نکنید. و لا کار ما بچگانه خواهد بود. در روایات شریفه از ائمه اهل بیت سلامت الله علیهم اجمعین، قاریان قرآن رو دستبندی کردن. اون کسانی که فقط توجهشون به الفاظ و حروف و وقوف هست، اونها رو مذمت کردن، گفتن لا کفر الله هؤلاء القرآن، خدا اینجور قرآن خونا رو زیاد نکنه. درباره اون قاریانی دعا کردن که آیات قرآن را مثل معجونهایی و داروهایی برای دردهای خودشون تلقی میکنن. به هر آیهی که میرسن میاندیشن که این آیه دوای کدام از دردی از دردهای باطنی شده، اون را همچون مرهمی بر زخم خودشون میزن. اینجور قاریان را دعا کرد. یا اون قارئانی که قرائت قرآن را وسیله تمتعات دنیوی یا جلب شهرت و محبوبیت و جاه و مقام قرار می‌دهد، اونا رو مثلا اون قرائت قرآن مطلوبه که وسیله ای برای توجه بیشتر به معنا. حالا از این که گذشتیم، خواستیم که معانی قرآن را بفهمیم، آیا ما از خطر رهیدیم و دیگه به اون هدف قرآن رسیدیم یا نه کار هنوز تمام نیست؟ تازه اینجا اول مشکلاته، تا حالا که هنوز تو راه نیمده بودی، هنوز راه نیفتاده بودی، تازه وقتی میخواییم معانی قرآن رو بفهمیم، حقایش رو بفهمیم، اون وقت جایی است که دست انداز داره راه مستقیم و راه معوج داره. باید ببینیم کدوم راه را باید پیمود. از صدر اسلام کسانی وقتی وارد، البته اونا خیلی احتیاج به ترجمه نداشتن، تو عرب ها مخاطبش بودن، پیغمبر اکرم در ابتدا در میان اعراب بود، بعدن رسالات پیغمبر تدریجا در میان سایر اقوام گسترش پیدا کرد، ولی ابتدا مخاطب پیغمبر عرب ها بودن، اونا میفهمیدن، ولی فهمیدن لفظ تا پی بردن به کنه معنا و حقایق خیلی فاصله بود. قرآن کتابی است که از ویژگی‌هاش اینه، از یک طرف طوری است که هر کسی آشنایی با زبان عرب داشته باشه تا حدی میتواند از این قرآن استفاده کند، بی بهره نمیماند، و از یک طرف اونقدر عمق دارد که هر چه علما و بزرگان درباره اون بیندیشند و در اعماقش فرو برند به عمقش نمیرسند. امیرالمومنین صلوات الله علیه در نقش دلاله میفرماید و ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرائبه. قرآن ظاهری آراسته و زیبا و باطنی ژرف، اونقدر ژرف که شگفتیهاش هیچگاه پایان نمیپذیره. ولا تکشف الظلمات الا به، تاریکی ها هم جز با نور قرآن روشن نخواهد. پس جای اندیشیدن زیاد داره، جای دقت کردن، فرو رفتن در اعماقش زیاد داره. بزرگانی که ده ها سال عمر را صرف دقت در معانی قرآن کردن، در بسیاری از جاها اعتراف کردن به این که ما درست نمی کنیم، و تازه وقتی اون چرا درست فهمیدن، یک لایحه‌ای از اون لایحه‌ها و بطنی از بطون اون رو ممکنه فهمیده بشه. پشت سر این معنا و در باطن اون ممکنه معانی دیگری باشه که کسان دیگری باید بفهمند، و بالاخره اون بطون نهاییش را کسی جز ائمه‌ها صلوات الله علیهم اجمعین نمی‌فهمه. پس همه مردم یکسان نمیتونن از قرآن استفاده کنن. این از لحاظ مراتب طولی قرآن، یعنی معنایی پشت سر معنای دیگری و در بطن معنای دیگری. از طرف دیگه خود قرآن میفرماید آیات قرآن محکم و متشابه دارید، هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات. حالا چرا داره بس مفصل داره که وجود متشابهات چه حکمتیه؟ به هر حال متشابهات در قرآن هست، تصریح هم داری. اون وقت خود قرآن میفهمد یه دسته از آیات محکماتن، اینها مادر کتابن و طبق اون چه بزرگان فرمودن معناش این است که مرجع اون متشابهاتن. متشابهات باید برگردون به محکمات، با قرینه محکمات تفسیر کرد. دنبال آیه میفرماید فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. اونایی که به قرآن مراجعه میکنن همه یه جور نیستن، بعضی ها ریگی تو کفششون، نمیان سراغ قرآن ببینن قرآن چی میگه، میان سراغ قرآن تا بگن قرآن باید این را بگه. معنا رو قبلا خودشون تعیین میکنن، بعد میرن سراغ این که یه لفظی برای اون معنا پیدا کنن. یه وقت خودم در مقابل گوینده میشینه گوش میده ببینه او چی میگه، چی میخواد بگه. یه وقت میخواد یه حرف رو بهش ببنده، بیاد فردا از قول او فلان مطلبی رو نقل کنه، نگفتم چه حرفی رو میگرده لابلای کلمات یه چیزی شبیه اون مطلبی که میخواد بهش ببنده پیدا میکنه، میگه اونجا که این گفت مقصودش این بود. اما الذین فی قلوبهم زیغون، اونایی که دلشون منحرفه، انحراف درک دارن، انحراف قلب دارن. قلب این قلب نیست، مرکز شعورشون اونجا کجه. نمیخوان صاف و راست با قرآن مواجه بشن، مرض دارن، غرض دارن. اینا نمیرن سراغ آیات محکم. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. میرن سراغ اون آیاتی که دو پهلو هست، میشه یه معنی دیگه هم بهش چسبون، اونا رو دستاویز میکنن تا مقاصد خودشون رو بر قرآن تحمیل کنن، نه حقایق قرآن رو از قرآن بیاموزن. اینجور مردمی تازه پیدا نشده، از صدر اسلام بود امیرالمومنین صلوات الله علیه توی نهج البلاغه در دو تا خطبه به اینجور مردم اشاره میکنه، یکی به مردمی که در همون عصر بودن و یکی پیشگویی نسبت به مردمی که آینده خواهند آمد. میفرماید الالله اشکو من معشر یعیشون جهالن و یموتون ظلالا. به خدا شکایت میکنم از اون مردمی که نادان زندگی میکنند و گمراه میمیرند. اینا کسانی که اگر قرآن به طور صحیح در میانشون خونده بشه و معنا بشه و تفسیر بشه توجهی نمیکنند، اما اگه قرآن تحریف شد، تفسیر بدعی شد، معنای عوضی بهش چسبوندن، اون وقت چهچه و بهبه میده. لیس سلعتون اندهون ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته. هیچ کالایی در میان این مردم بیرونق‌تر و کسادتر از قرآن نیست در صورتی که درست تلاوت بشه. ولیس سلعتون انفق من اذا حرف عن موازعه، هیچ کالایی هم نزد این مردم گران بهاتر از این کالا هم در میان مردم پیدا نمیشه در صورتی که تحریف بشه. در یه خطبه دیگه ای میفرماید سیعتی علیکم من بعدی زمان، یه زمانی خواهد آمد که در اون زمان قرآن دو بازار دارید، یک بازارش بسیار کساده، یک بازارش بسیار رواج. اونجایی که درست معنا میشه بازارش کساده طالب نه، اونجایی که تحریف میشه معنای عوضی برایش زیر نقل میکنه اونجا بازارش رواج. این چیزیست که حتی در صدر اسلام بودی و امیرالمومنین از درد دل میناله از درد اینجور مردم، الالله اشکو، به خدا شکایت میکنم از این مردم، چه مرضی دارید؟ اگه واقعا میخواد قرآن رو بفهمید خب بیا درست معنای درستش رو بفهمید، اگه نمیفهمید خب بذارید برید. این چه مرضی است که باید قرآن را گرفت اما تفسیر برای کرد، باید معنای عوضی بهش چسبون. نمیشه کسی چنین کاری بکنه جز این که ریگی در کفشش باشه، بخواد دیگران را گمراه کنه، و الا اگر قصد گمراه کردن دیگران نداشته باشه خب خودش عمل نمی کنه. قرآن رها کنه میره، چه دایی داره که بیاد تفسیر عوضی بکنه؟ نیست جز به خاطر اینکه فی قلوب هم زیغان فیتبعون ما تشابه همه ابتغاء الفتنه، میخوان دیگران رو منحرف کنن، ولی برای خودشون که روشنه میفهمن معنی آیه این نیست. چنین مردمی رفیق شیطان، کارگزار شیطان و شریک شیطان. خدا قرآن فرستاده برای هدایت مردم، اینا وسیله قرار میداده برای گمراه کردن مردم. بزرگترین جنایات را اینها مرتکب میشن، گناهی که اینا انجام میدن از گناه کسانی که انبیا را میکشتند براتر بود. پیامبر را وقتی کشتند، امام را وقتی کشتند، مردم میفهمند این مظلوم کشته شد، بیشتر توجهشون به او جلب میشه. گاهی همین کشته شدن وسیله رواج هدف او میشه، مگه نیست؟ مگه کشته شدن امام حسین موجب رواج هدفش نشد؟ اما اونایی که میگن کتاب خدا رو تحریف میکنن، معنای عوضی به مردم تحویل میدن، اونها خطرشون برای جامعه بیشتره و خیانتشون بیشتره اونایی که کشتن امام رو. اینا مردم رو گمراه کردن دیگه، راه رو بستن برای هدایت مردم. اونایی که کشتن امام حسین را خود همون وسیله شد برای رواج اسلام، اما اینایی که به اسم امام حسین، به اسم قرآن اهداف امام حسین را تحریف میکنن، اهداف قرآن را تحریف میکنن، اینها گناهشون از اونها خیلی بیشتره. این است که امیرالمومنین باز در نهج البلاغه تأکید میفرماید در قرآن دقت کنید، اما وَتَّهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ وَاسْتَغِشُّوا فِيهِ اَحْوَاءَكُمْ. وقتی تدبر میکنید در قرآن، خودتون رو متهم کنید در اینکه مبادا رأیتون را تحمیل کنید بر قرآن، و تهمو علیه آراءکم و استغشو فیه احواءکم، تمایلات خودتون را مغشوش بدانید. اگه میلتون اینه که معنی اینایه این باشه، گاهی آدم یک دلخواهایی داره، خوشش میاد اگه یه همچین معنایی تو آیه قرآن پیدا کنید، خودتون رو متهم کنید. این تمایل موجب این نشه که معنای آیه قرآن رو عوضی بفهمید. خیلی باید دقت کرد اونایی که میخوان بفهمن، اونایی که هنوز وارد میدون نشدن که هیچی، اونایی که میخوان بفهمن خیلی باید دقت کنن، از اهلش یاد بگیرن. معنایی را از پیش خود به قرآن تحمیل نکنن، هم خودشون را فریب میدن و هم گمراه میکنن دیگران را. یعنی بزرگترین نعمت خدا را نسبت به انسانها بی اثر میکنه و گاهی دارای اثر ضد، یعنی درست اون چرا قرآن میخواد نفی بکنه اونا اثبات میکنه و اون چرا اون میخواد اثبات کنه اونا نفی میکنه، با بازی با الفاظ. این نمونه ها در میان منافقین فراوان بود، گروه فرقان منافقین امثال این تفسیرهای بلک برابرهی که اون زمان ها آشنا بودن نوشتارشون میخوندن اطلاع داشتن. الحمدلله بعد از انقلاب مشت اینها باز شده، دیگه هناشون رنگی نداره. ولی باز ما باید بهوش باشیم، شیطان نمارده. امروز اگر خدا مشت منافقین و امثال اونها را از تحریف کنندگان قرآن باز کرد، معناش این نیست که الالعبد دیگه راه گمراهی بسته شده. شیاطینی هستند و خواهند اومد که فردا و پس فردا هم شبهه های القا کنند، مسلمانان از راه خارج کنند. امروز به یک رنگ، فردا به رنگ دیگری. همیشه این خطر وجود داره که ما راه حق را درست تشخیص ندیم. همیشه شیطان در کمین ما هست. بنابراین نتایجم از عرایزم کام بگیرم اینه که در درجه اول سعی کنیم اهتمام بیشتر به قرائت قرآن، یاد گرفتن قرآن داشته باشیم، اهتمام به خوب خوندن قرآن و شرکت در مجالس قرائت قرآن، اما به عنوان یک وسیله نه به عنوان هدف، وسیله ای برای بهتر فهمیدن قرآن. در خود قرآن می فرماید این کتاب به گونه ای نازل شده که اونایی که مؤمن هستند از شنیدن آیات قرآن یک حالت روانی و یک احساسی بهشون دست میده که مو بر اندامشون راست میشه. کتابا متشابها مثانیا تقشعر منه جلود. اونایی که مؤمن هستند پوستاشون تقشعر رو دوندون میشه، مو بر اندامشون راست میشه و تلاوت قرآن میشنن. یعنی اونچنان خشیت الهی در دلهای مؤمنین پیدا میشه از تلاوت قرآن که مو بر اندامشون باز میشه. این علامت مؤمن. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. مؤمن اینجوری است. مؤمن کسی است که وقتی یاد خدا میشه، نام خدا بوده میشه، عظمت خدا در قلب او جلوه میکنه و ترسناک میشه و جلت خودو میلرزه میشه. و ازا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. باز در آیات دیگری هست وقتی آیات قرآن تلاوت میشید مؤمنین رو وصف میکنیم که اینها با زنخهاشون میفتن روی زمین و عرش کسیشماشون جا بیشون یخرون للأذقان سجدن یکون و یزیدهم خشوعا. علامت مؤمن اینه. ما چقدر از این علامت رو داریم؟ فقط نباید از علامت ایمان به خوب خوندن قرآن اکتفا کنیم، باید خوندن قرآن را وسیله قرار داد برای اینکه توجه قلب ما بیشتر به مفاد قرآن و نازل کننده قرآن معطوف بشه. انس با قرآن و بالمعال به نازل کننده قرآن پیدا کنیم. باز در نهج البلاغه است یتجلا فیه ربهم. مؤمنینی که قرآن تلاوت میکنن خدا در قرآن براشون تجلی میکنه. چه درک میکنن؟ ما چه دانه بود که اشتر میکنن؟ ما همون قدم اول رو نفهمیدیم. اون حال نیستیم که وقتی قرآن تلاوت میشه موبرندان ما راست میشه، عشق از چشمان ما جاری میشه، هنوز به اینجاش نرسیدیم. به اون جایی که اولیاء خدا رسیدند که هرچه یافتند از قرآن دریافتند. یتجلا فیه ربهم، چه میدونیم چه مرد ولی هست. هرقدر بیشتر به قرآن اهمیت بدیم، بیشتر عمل کنیم به قرآن، این حقایق بیشتر به همون ظاهر میشه. و بالاخره چون این مجلس به مناسبه هفته وحدت تشکیل شده ظاهرن، یکی از استفاده هایی که ما باید از قرآن بگیریم، قرآن محور وحدت امت اسلام است و این چیزیست که باید در خود قرآن هست به کمک استفاده از لبایات کلمات اهل لسان و معنی باشه. این آیه را همین شنیدیم و میدونیم بعتصمو به حبل الله جمیعا، مسلمان ها باید اعتصامی به حبل الله کنند. در نهج البلاغه امیرالمومنین صلوات الله علیه می‌فرماید قرآن حبل الله المتین و سببه الامین. اون ریسمان، اون واسطه ای که بین خلق و خالق برقرار است و با چنگ زدن به اون ریسمان میتونن مردم دور محور حق جمع بشن و به سوی خدا حرکت کنن، اون محور قرآن است. حبل الله المتین. بزرگترین عاملی که میتونه فرقه های مختلف مسلمان ها رو با هم جمع کنه، به هم نزدیک کنه، پایه‌ای باشه برای رفع اختلافاتشون، منشأی باشه برای تألیف قلوبشون، قرآن کریمه. بنابراین از این دیدگاه هم ما به خاطر مصالح اجتماعی مسلمین باید به قرآن اهمیت بدیم، به عنوان بزرگترین و محکمترین و مطمئنترین محوری که میتواند همه مسلمین را با هم متحد کنه و در مقابل کفر در یک صف قرار بده. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بهره‌مندی از قرآن کریم در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی دنیوی و اخروی مرحمت بفرماید. ما را با اهل قرآن محشور بفرماید. ما را با باطن قرآن و قرآن ناطق که ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین هستند آشناتر بفرماید. محبت قرآن و اهل بیت قرآن در دلهای ما زیاد کند. توفیق عمل به دستورات قرآن به همه ما مرحمت فرماید. در قیامت ما را با قرآن محشور فرماید. السلام علیکم و رحمت الله.